بسم الله الرحمن الرحیم. زبدت البیان صفحه 613 صفحه 3 از ثالثه وریخش الذین لو ترکو من خلفهم ذریتن ضعافا خافوا علیهم فلیتقوا الله ولیقولوا قولا سدیدا. سومین آیه است در مورد ایتام. قبل از اینکه من وارد این سومین آیه بشم، خط قبل رو که در جلسه قبل خونده بودم کامل توضیح ندادم. گفتم به حسیبن حال و یختم رو تمییز و الباو زایده. حسیب حال از الله و میتواند تمیز باشد. اگر تمیز باشه، تمیز یا تمیز مفرد است یا تمیز نسبت است. اینجا تمیز مفرد نیست، تمیز نسبته، یعنی نسبت کفا به الله مبهمه، حسیبن معینش میکنه و تمیزش میکنه. چون تمیز نسبته، ما باید نسبتی رو درست بکنیم تا اون نسبت مبهم بشه، بعد تمیز رفع ابهام کنه. کی نسبت درست میشه؟ وقتی بازایده باشه، کفا به الله بشه کف الله. اون وقت نسبت کفا به الله داده شده و معلوم نیست در چه چیزی خدا کافیست، بعد تمیز بیان میکنه، در محاسبه کردن، در مراقبت کردن و در شاهد بودن خدا کافیست. وقتی که ما حسیبن حال میگیریم از الله، بحث نسبت نیست، بنابراین لازم نیست که با رضایت قرار بگیم، حسیبن حال میشه از الله. ولی وقتی میخوام تمیز بگیریم، تمیز از الله نمیتونه بشه، تمیز از نسبت باید بشه. چون تمیز از نسبت میشه، ما باید نسبت درست کنیم، با رضایده میگیریم تا نسبت درست بشه، بعدا حسیبن میشه تمیز. به این جهت است که ایشون در وقتی که تمیز رو مطرح کرد با رضایده گرفت، اونجا که حال مطرح کرد با رضایده نگرفت. این در صورتی است که ما ول با زائده رو مربوط کنیم به احتمال تمیز، که ظاهرش هم همینه. حالا کسی اینطوری خواست بگه حسیبن حالون و احتمال تمیز، این یه مطلب، ول با زائده رو مستقل کنه، یعنی با در هر دو صورت زائده، این هم اشکال نداره. بالاخره کفا به الله بای زائده است، حالا چه بخواد حال باشه چه بخواد تمیز باشه. منتها حال بودن ما رو ملزم نمی کنه که این بای زائده رو تبیین کنیم، ولی تمیز بودن ملزم میکنه که تبیین کنیم. در هر دو صورت با زائده است، چون با بعد از منفی میتونه زائد باشه. در کفا بالله با اینکه به ظاهر منفی نیست زائد شده. حالا مطلقا، یعنی ایشون میخواد دو مطلب رو توضیح بده، یکی حسیبه رو توضیح بده، یکی با بالله رو توضیح بده. هیچ کدوم دو تا رو نمیخواد به هم مرتبط کنه. اول میگه حسیبن حال است، احتمالا داره تمیز باشه، این تموم میشه. بعد وارد قسمت بعدی میشه که با چه حکمی داره، میگه با اون زائد است. پس ول با زائده رو میتونیم به هر دو مرتبط کنیم، میتونیم به تمیز مرتبط کنیم، به بیانی که از شده. بله، یعنی در واقع تو وقت حالم با زائده است، مطلقا با زائده است. ولی میخوام عرض کنم چون در حال مفرد رو مطرح میکنم، نه نسبت رو. بله، مفردی که یا فاعل است یا مفعول است، و این بازم بالاخره کفا بالله فاعل است ولو جر داده شده، عنوانش رو اسم میکنیم. حالا اونطور که شما میفهمید شاید اونم یه احتمال دیگه که بل با زائده است رو شما مربوط کنی به هر دو، این که عرض شده شما ندارید اینطوری میگید بل با زائده مربوط به هر دو، هم در صورتی که حال باشد با زائده است، هم در صورتی که تمیز باشد با زائده است. و این هم درسته، این میشه از دو احتمال بود. اینجور هم من نکنید اشکال ندارید. سومین آیه تموم شده، مطلب مربوط به گذشته بود. سومین آیه که در مورد یتاما و رعایت حال یتاما است، این است که بترسن کسانی که سرپرست یتیمند، یا کسانی که در وقت وصیت وصی حاضرند بترسند که اگر ذریه‌ای را از خودشون به جا بگذارند، ذریه ضعافی را که بر آنها ترسانند. این کسانی که در مجلس وصیت حاضرند فکر این باشند که اگر یه وقتی خودشون مردند و ذریه ضعافی رو باقی گذاشتن و از آینده اون ذریه ضعاف ترسان بودند، خائف بودند، بترسن و وظیفه‌شون رو انجام بدن. که کسانی که حاضرن در مجلس وصیت به وصی بگن درست عمل کن، به موصی، به موصی بگن درست عمل کن، محروم نکن بچه‌هات رو. و الا ممکنه اون کسانی که حاضرن وضعی براشون پیش بیاد که بچه‌هاشون محروم بشه. اگر میترسید از اینکه بچه خودتون گرفتار بشه و میخواهید که بچه‌تون گرفتار نشه، سعی کنید که بچه دیگران گرفتار نشن. اگر موصی داره وصیت میکنه، مواظبش باشید که بد وصیت نکنه. یا اگر وصی هستید، مواظب باشید که مال موصی رو بد مصرف نکنید، به ورثه خسارت وارد نکنید، و الا ذریه ضعافی از خودتون باقی میمانند از باب اینکه دنیا دار و مکافات مبتلا میشن به همینی که شما بچه به مردم مبتلا کردید. خافو علیهم جواب لوه، اگر ذریه ضعافی رو از خود به جا گذاشتند بر اونها میترسند. گروهی که چنینند که اگر ذریه ضعافی رو به جا گذاشتن بر اونها میترسن، این گروه بترسند در وقت وصیت موصی وظیفه رو عمل کنن، یا اگر خودشون وصیان وصی وظیفه رو عمل کنن بترسند از وظیفه عمل نکردن. فلیتق الله ولیقول قولا سدیدا، تقوا داشته باشید و قول محکم بگید. حالا قول محکم چیه؟ اینا بیانش میاد میشه. عبارت آسون، من از رو میخونم، اونجا که لازم داره خارج بگم خارج از میکنم. الذین فاعل است برای ولیخشه و ترکو فعل شرط است. فاعل است ضمیری است که به الذین برمیگرده و ذریتن مفعول ترکوست و ضعافن که من استقارن هست صفت ذریه است. و خافو علیهم جزاء لوه، جزای شرط این جزاء لوه. و جمله لو ترکو تا علیهم سله الذین است، و جمله سله الذین است الان معنا حالهم، الان معنا حالهم و صفاتهم انهم. این لو ترکو رو میخواد سله قرار بده و میخواد سله رو از حالت شرطی در بیاره، لذا حالهم و صفاتهم تقدیم میکنه. میگه الذین حالهم و صفاتهم انهم لو ترکو من خلفه، تقدیر میگیره که جمله شرطیه جزا نشه بلکه جزی از جزا باشه. بله، جمله شرط جزا با هم از کردم، از لو ترکو تو علیهم مجموعه میشه سله الازینه. خب لو ترکو یعنی بعد از مرگ بترسند بعد از مرگشون، این که مراد نیست، لذا لو شارفو منو میکنه. اگر مشرفه به مرد شدن و داشتن ترک می کردن ذریه ضعاف رو تا ذریهی که نسبت اونا خائف بودند، اینا باید در وقتی که در مجلس وصیت حاضرن یا خودشون وصی قرار داده میشن نسبت به بچه های مردم همون ترس و اشفاقی داشته باشن که نسبت به بچه خودشون. معلا معنا یعنی آیه معنیشون می شود، می ترسن کسانی که چنین هست که حالشون و صفاتشون این است که اگر مشرف شوند بر ترک برای این که ترک کنن بعد دنبال خودشون در پی خودشون اولاد سقاری رو که نسبت به اون اولاد سقار خائفند. بترسن و مواظب باشن که به وظیفه عمل کنن و الا مکافات خواهد شد. آیه داره تهدیدشون میکنه، میگه که چون دنیا داره مکافاته، سعی کنید که با مردم طوری رفتار کنید که دوست دارید با ذریه خودتون رفتار کنید. اگه شما نسبت به ذریهتون خائفید، خب اونم که داره میمیره نسبت به ذریهش خائفه. شما کاری بکنید که نسبت به ذریه او کاری بکنید که نسبت به ذریه خودتون میکنید. اگر وصی هستید درست نسبت به ذریه او عمل کنید، اگرم وصی نیستید او رو وادار کنید که نسبت به ذریهش درست عمل کنید. و یحتمل کون المخاطبین هم اولیاء و یتاما. این ولیخشه خطاب به کیه؟ اینو میخواد بگه مخاطبین به آیه که ولیخشه خطاب اونها میکند کیا هستند؟ می فرماید که یحتمل کون المخاطبین هم اولیاء و یتاما. هشت خط بعد داره و یحتمل کون الخطاب للحاضرین عند عیسی الموسی. دو تا خطاب، دو تا احتمال میده. یک احتمال اینه که خطاب ولیخشه خطاب باشد به اولیاء و یتاما، یعنی به اونایی که وصیه. یکی هم به حاضرین در مجلس وصیت، خطاب به هر دو میتونه باشه. خب اگر مراد از خطاب در ولیخشه خطاب به اولیاء یتاما باشه، مقصود چیه؟ و المقصود تخفیف و منت تصرف فیه و فی انواره و لاغیر هست. مقصود اینه که خدا میخواد تهدید کنه این اوصیا را، یعنی این اولیاء یتاما را، بترساند از تصرف، از این که تصرف کنن فی همینی درباره یتاما و فی انوال همینی درباره انوالشون تصرف کنن علا غیر الحق. تصرف علا غیر الحق رو خداوند داره تهدید میکنه، میفهمه در مورد یتاما و انوال یتاما تصرفات به نحق نکنید. این آیه داره اون رو تهدید میکنه، در صورتی که آیه خطاب باشد به اولیاء یتاما. اگر خطاب باشه به حاضرین که بعدا معنا میکنیم انشاءالله وقتی رسیدیم. قبل از اینکه به اون معنا برسیم، ایشون تأییدی از روایات برای این معنایی که ذکر کردن میارن و یعیده و معروفه فی مجمع البیان عن موسی بن جعفر علیه السلام قال خداوند تهدید کرده در مال یتیم، انسانها رو تهدید کرده به دو عقوبت، یکی عقوبت دنیایی، یکی عقوبت اخروی. عقوبت اخروی رو امام ذکر نمی کنه. مرحوم حقیق می فهمن ظاهرن عقوبت اخروی این است، عقوبت اخروی رو میاد. در روایت دیگه عقوبت اخروی هم ذکر شده، همونی که مرحوم حقیق بینوان ظاهرن میارن در روایت دیگه آمده. یعنی روایت دیگه قیل نمی شود این که آنچه که مرحوم حقیق احتمال دیدن درسته. قال ان الله اوعد في مالك مغبتين، اما احدهما فعقوبه الدنيا. دیگه دومی رو نمیفهمد امام که مرحوم محقق تقدیر میگیره، اما احدهما فعقوبه الدنيا. فعقوبه الدنيا قوله وليخشه الايه تا آخر آیه. قال یعنی خداوند به ذلك، یعنی به این کلامش قصد میکند این را، وليخشه ان يخلف ذريه یسنع بهم کما سنع به هاولای لایتان. به ترسد این ولی یتیم که در پی خودش بگذارد ذریه ای را که عمل شود نسبت به این ذریه همونطور که عمل می کند این شخص به این لایتان. خب اگر به ایتام بد رفتاری بکنه، بد عمل کنه، به ترسد که با ایتام خودش هم همینطوری رفتار خواهد شد. خب وقتی این تهدید میاد، شخص سعی میکنه که نسبت به اولاد دیگران درست عمل کنه به امید این که بعد از او هم نسبت به اولادش درست عمل کنه. مرحوم محقق میفهمد و ظاهر هم نست ثانیه، ظاهر هم نست که عقوبت ثانیه که در کلام امام ذکر نشده ان الذین است که در آیه بعد میاد، که ان الذین یکولون اموال الیتام و ظلمن آیه ادامه پیدا میکنه تا اونجا که میشه و یسلون سبیلا، که این تهدید اخرویه. سیسلون سعیرا یعنی توی شعله آتش میفتن و ملزم میشن یا ملازم اون شعله آتش میشن. این هم تهدید اخرویه. پس هم تهدید دنیوی داره که مکافاتش رو بچه ها پس خواهند داد، هم تهدید اخروی دارد که در سعیر خواهند افتاد. و باز یعیده و روایت حلبی یعنی صادق علیه السلام قال این فی کتاب علی بن ابی طالب علیه السلام، این که این رسیده که آکل مال یتیم ظلمن، ظلمن غیر آکله، کسی که مال یتیم رو به ظلم میخورد سیدرکه و بال ذالک فی عقبه من بعده، به اون میرسد و بال این اکل در نسلش بعد از خودش. عقب یعنی نسل، این نسلش همین گرفتاری رو که این آقا برای ایتام به وجود آورده بود پیدا میکنه. اما فی دنیا یعنی وبال دنیاییشون چی؟ یلحقه و بالو زالک. چرا من بگیم؟ نخوندم من نشدم من نشان بگو نگفتم چرا من نش گفتم؟ سیدرکه و بالو زالک فی عقب میمده و یلحقه و بالو زالک. بله؟ باب نداره و یلحقه و بالو زالک. یلحقه و بالو زالک رو از تفسیر میگیم دیگه، چون و بالو زالک هم قبلا داشته. اما فی دنیا حالا شد و یلحقه و بالو زالک رو بتونیم بگیم مربوط به ما بعده. سیدرکه و بالو زالک که عقب همین بعدی تمام شد، بعد میفهمد یلحقه و بالو زالک اما فی دنیا و اما فی الاخره. این خوبه که یلحقه و تکرار قبل نیست بلکه توضیح قبله. یلحقه و هم به بال آخرت و بال آخرت هم به بال دنیا، یلحقه و بالو زالک. اما در دنیا فإن الله یقول و یخشى الذین تا آخر آیه، و اما در آخرت فإن الله یقول ان الذین تا آخر آیه. خب این دو قسمت، یکی مصیبت دنیای این سرپرستان یتیم رو که تخلف کردن بیان میکنه، یکم مصیبت اخرویشون. تا اینجا گفتیم محتمل است که مراد از مخاطب در وریخشه اولیای یتام باشن، نه همون وسی و یختم الکون. حالا میگیم که و یختم الکون و خطاب در حاضری نه این در ایسا الموسی، این در مجلسی که موسی داره وصیت میکنه اون گروه که حاضرن بترسن کوتا نیان، نذارن موسی هر تصمیمی در مورد ورثه خاص بگیره. و الا این بلایی که با سکوتشون بر سر ورثه این موسی آوردن بر سر ورثه خودشون خواهد آمد. احتمال دارد که خطاب للحاضرین این در عیسی موسی باشد. خطاب این است که فلا یترکوه، این حاضرین ترک نکنن موسی را، ان یوسی به حیث یضر به اولادی، طوری وصیت کنند که ضرر به اولاد خودش برساند، بلکه حاضرین یشفقون علیهم کما یشفقون علی اولادهم. اشفاق یعنی ترحم، همراه با خوف، هم لطف داشته باشن نسبت به بچه های دیگران، هم خوف داشته باشن همونطور که این لطف و خوف نسبت به بچه خودشون دارن. و یشفقون علیهم یعنی بر اولاد اون موسی، چنانچه اشفاق دارن بر اولاد خودشون. این دو معنا که ما کردیم، یکی این که خطاب رو مربوط کرد به اولیاء یتاما، دوباره که خطاب رو مربوط کردیم به حاضرین این در عیسی موسی. می فهمید و احتمال غیر از این، احتمال غیر از این هم داره، ممکن یوری هم معنی کنید عبارت رو. و حاصل و حاصل آیه این است که حالا چه خطاب به وسیع باشد چه خطاب به حاضرین باشد، حاصل این کلام خدا این است که یعنی وقتی ان یکون الانسان نفسه و اولاده و نفس و غیره و اولاده خودش رو با اولادش و خود رفقایش و اولادش پیشش سوا باشن، مساوی باشن، یعنی اولاد خودش رو با اولاد دیگران فرق نذاره یا اولاد دیگران رو با اولاد خودش فرق نذاره، اگر برای اولاد خودش مواظبه برای دیگران اولاد دیگران مواظب باشه. تفسیر میکنن کما یخاف، کما یخاف تفسیر سوا بودن این دوتا باید مساوی هم باشن سوا باشن. یعنی چی؟ یعنی کما یخاف و علال اول که اولاد خودش هست و یدبرهم و یفعل ما یصلح لهم، یعنی برای اولاد خودش، و یخاف علیهم مما یلحقهم من العذاب، میترسد از اون اذیت هایی که بعد از او به این فرزندانش ملحق میشه، همونطور که نسبت به اول این چنین عمل میکند، فکر آیم بقی ان یخاف علی ثانی، یعنی برای اولاد دیگران هم بترسد همونطور که برای اولاد خودش میترسد. و یخاف و من انه این قصر فی حق ثانی یا قصر فی حق الاول، بترسد که اگر کوتاهی کند در حق ثانی یعنی اولاد دیگران، یا قصد فی حق الاول یعنی در حق اولی ها که اولاد خودش کوتاهی میشه. و فی الاخبار ماید الله علیه کسیست، آنچه که دلالت میکند بر این که به ایتام باید مانند فرزند رسیدی کرد، این مطلب کسیه در اخبار و اولم یا سائل بود به طوری که ورده که انهو من زن و زن یا به اهله، این همه مکافات عمل داره میگه که هر کار با بقیه با مردم انجام بدهیم با ما انجام داده میشود. خب این آیه تمام شد. آیه رو اگر عام معنا کنیم که عامم هست، معناشی میشه که حرام است کاری رو که ضرر دارد نسبت به اولاد دیگر انجام دادن. این روشن از آیه در میاد، کارهای مضر رو نسبت به اولاد دیگران انجام دادید، بلا نسبت به اولاد خودشون انجام خواهند داد. بعد اینو تعمیمش میدیم، میگیم نه تنها کار مضر نکنید بلکه کسی دیگر هم اشاره نکنید که او برود کار مضر انجام داد. همونطور که کار مضر بر علیه یتام حرام است، اشاره کردن به کسانی که کار مضر نسبت به یتامو انجام میدن اونم حرامه. فیدل این قول خداوند بر تحریم اشاره به فعلی که یزر رو بغیر، بلکه دلالت میکنه بر تحریم ترک نهی. این بالاتر رو داره میگه، اول گفت اشاره کند به امری که ضرر دارد، دوم میگه امر مضر رو کسی میخواد انجام دهد، این وظیفش اینه که نهی کند، اگر نهی نکند حرام است. اونجا بله امر عدم، اونجا میگفت اگر بخواهد کسی ضرر بزند این اشاره کند به اون کس میشه حرام، حالا میگه اگه کسی خواهد ضرر بزند این نهی نکند از ضرر زدن من میشه حرام. بل تحریم و ترک نهی فعلی که منجر به ضرر میشه، شخص باید نهی کند از فعلی که منجر به ضرر میشه، اگر ترک کند این نهی رو متکی به حرام شده. یقول و اله ضررن من اولاد الموسی، این من اولاد الموسی مربوط به ضرر، یعنی ضرری که مربوط میشه به اولاد موسی و غیره. اگر ضرری چه بخواد به اولاد موسی متوجه بشه چه به کسان دیگه، من ما میتونیم جلوی اون ضرر رو بگیریم حتی با نهی از منکر، وظیفه داریم که نهی کنیم از ترک تا این ضرر وارد نشه. منو بیان نمیتونید بگیرید، از ناحیه بگیرید، بله ابتدائیه باشه، بله نسبت، بله نسبت یا ابتدائیه بگیرید، ضرری نسبت به اولاد موسی، بله از ناحیه میتونید معنی کنید، ضرری که به اولاد موسی میرسد، شاید مثلا به جای اله من باشه، یا خمی نسخه هستش اله بود. فعل عبارت باشه از اولاد موسی، بیان باشه، بیان فعل، آخه اولاد که بیان فعل نمیشن که، فعل صادر، فعلی که صادر است از اولاد موسی، چطور میشه ترموز های که فعل نه اولای را ضررین من اولاد البته من به معنی از ناحیه نیست، من گفتم از ناحیه غلط گفتم، بیانم نیست که بیان باشه از فعل، شما ظاهرم در معنی که کردید بیان نگرفتید، به معنی الا بگیرید خوب میشه، ضرری که متوجه شود الا را نمیست، به معنی نسبت هم بگیرید خوبه، چون من به نسبت آمده، ضرری که نسبت به اولاد موسیست، این هم خوبه، ابتدائیه بگیریم، یعنی چی؟ از ناحیه، از طرف اولاد موسی آغاز شده، فعل از طرف اولاد موسی نیست، فعل از طرف اون وسیعه یا حاضرینه، ظاهرا معلومه، معلومه، ترک نهی از فعل از طرف وسیله، یعنی اولاد موسی داشتن مثلا مال و حیف و میل میگن، شما می فهمید نهی فعل صادر من اولاد موسی، این البته می شود که بر اولاد موسی داشتن مال رو مثلا تلف می کردن بر اصل تصرف، این می تونه جلوگیری کنه، جلوگیری نکرد، این جلوگیری نکردنش می شود، برای این می شود که من رو بیانیه نگیرید، من رو ابتدائیه بگیرید، اونتا بگید فعل صادر از اولاد موسی، و از حالا که غیر و بعیده نیشون میفهمد، بعید نیست که ما بتونیم بگیم این ترک نهی حرام است یا اشاره به فعل کزا حرام است، بعید نیست اینو بگیم حرامی، اونتا اگه بگیم حرامه باید از باب عمل مرگ کنن از منکر بگیم حرامه، یعنی باید امر معروف کند، اگر امر نشد حرامه، باید نهی از منکر کند، اگر نهی نشد حرامه، ثم مؤکد از آله خداوند مؤکد کرد این مطلبش رو به قولش که فرموده فلیتق الله، فلیتق الله یعنی هم ابتدای زندگی خودتون رو رعایت کنید، یعنی دنیاتون رو، تا به مکافات مبتلا نشید، هم منتهای دنیاتون رو که ورود در آخرت رعایت کنید که در اونجا مسئول نشید. فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ رِعَايَةً لِلْمُبْتَدَى وَالْمُنْتَهَى. مبتدا عرض کردن منظور دنیاست، منتها منظور آخرت. چرا هر دو رو باید رعایت کنیم؟ همون مبتدا که کافیه که اون رعایت بشه، یعنی دنیا کافیه رعایت بشه. میفهمید که اصلاحاً حول اول بدون ثانی، اول یعنی مبتدا که دنیاست، بدون ثانی که آخرت است یا منتهاست استفاده نداره، بلکه الاصله و العاقبه. اصل همون آخرت و عاقبته، دنیا مقدمه است، اصل نیست. پس فلیتق الله یعنی هم مواظب مشکلات دنیایی باشید، سعی کنید که بهتون متوجه نشه، هم مواظب مشکلات اخروی باشید، یعنی سعی کنید مبتلا به عذاب اخروی نشید. ثم امرهم، بعد فرموده ولی یقول قولا سدیدا، امرهم بان یقول قولا سدیدا للایتام، یعنی مشفقانه مترحمانه حرف بزنن، با ادب حرف بزنن. کما یقولون لاولادهم، همونطور که این قول سدید رو به اولاد میگن، للایتام هم بگوین. اولاد چی میگن؟ برای اولادشون چگونه عمل میکنن که برای ایتام عمل کنن؟ به شفقت واسطه برده، متعلق به قوله یقولو لأولادهم به شفقت واسطه الابد قولا سدیدن. یقولونه یقولو للایتام، اشتباه گفتن، به اولاده یقولو للایتامه قولن به شفقت واسطه العدد، یعنی قولن صدیقا، همونطور که برای اولادشون این قول رو میگن. فددل الآیه این ایزن بر جواز تعدیل یتاما، چون شخص جایزه که اولاد خودشو تعدیل کنه، جایز هم است که یتاما رو تعدیل کنه. حالا چه تعدیلش بالقول باشد نصیحتشون کنه، یا بالفعل باشد مثلا تنبیهشون کنه. بله؟ فعل سدید لایق به حاله، عید لایق به حاله. بله؟ حالا شاید بتونیم بگیم سدیدم با شدید منو شکی، اون که گفت سدید با شدید منو شکی. حالا اینجا فعل سدید نمیشه، فعل سدید حالا یعنی فعل مثلا مترحمانه، اللایق به حاله. سدید محکمه، همین خب در اینجا منظور نیست مثلا کتکشون بدن محکم.
ممکن اینجا نه، ممکن این زدن در اینجا استحکام کارشون این دادن باشه.
خب بله، ولی خب مشفقانه باشه، دلسوزانه باشه، همونطوری
که
نسبت فرزند خودش. بله ممکنه وقت به کتکم برسه. نو اللایق به حاله این مال قول فلسل تنز اصفاد، هم قول سدید هم فلسل اللایق به حاله. مثلا اگه ضعیف هم قول اسم، قول و فل یه جوریه، اگه قوی هم یه جوری هست، پسر هم یه جوریه، دختر هم یه جوریه، بالاخره باید لایق به حالشون باشه. کما سر حدیفی مهد و یحتمل ان یکون المراد ان یقول قولا مصیبا. تا اینجا ما گفتیم قولی باشه که قول و فعلی نسبت به اولاد یتاما داشته باشن که نسبت به اولاد خودشون دارن. حالا میگیم منظور نیست که نسبت به یتاما قول و فعلی داشته باشن که نسبت به اولاد خودشون دارن، بلکه منظور اینه که قول و فعل شرعی داشته باشن، یعنی وظیفه شون رو اونطوری که شریعت تعیین کرده نسبت به اولاد یتیم انجام بدن. احتمال داره که مراد این باشد که یقول قولا مصیبا، یعنی حق و ثوابا و موافقا لشرع و العقل. خب این قول به چی بگن؟ للموسیفی احساشی، یعنی در وقتی که میخواد وصیت کنه بهش قول ثواب رو بگن. یعنی چی کار کنن؟ یعنی به من یعنی زایدن سلس بهش بگن بیش از سلس وصیت نکن، حق ورثت رو کم نذار. بل یقول ما فی روایات، بلکه بهش گفته شود آنچه که در روایات هست که این سلس کثیر و رعو و الخمس اولا. اگر بخوای سلس مال تو از چنگ یتیم در بیاری زیاده، خوبه که ربعشو یا خمسشو وصیت کنی. و ان ترکل اولادکم حتی لا یتکففو اولا، و ان ترکل اولادکم حتی لا یتکفف اولا. ترک یعنی وصیت نکنید تا مالتون ترک بشه لاولادتون، کمتر از مالتون رو برای خودتون یا دیگران وصیت کنید، چون به مقدار سلس خوب اجازه دارن صرف کنن، وصیت کنن، ما بقی ترک میشه لاولاد. میفهمد اگر ترک بشه بعد مالتون لاولادتون، یعنی متعلق وصیت قرار نگیره، به طوری که ترک بشه لأولاد و جز اموال اولاد قرار بگیره، حتی لا یا تکفقی، تا این اولاد محتاج نشن که دست پیش مردم دراز کنند اولاست. یعنی اگر شما این اموالتون رو ترک بکنید برای اولادتون تا اولادتون بی نیاز از مردم بشن، بهتر از اینه که وصیت کنید و مقداری از مال و از ملک این اولاد در بیارید و به دیگری بدهید. و یامره، این یامره و یقوله، بل یقول ما فی الروایات. و یامره یعنی یامر این حاضر، این شخصی که حاضر است در مجلس وصیت، امر کند اون موسی را به این که ایسا کند ما علیه و ماله، وصیت کند آنچه را که بر علیهشه، آنچه را که به نفعشه، طلبهایی که داره، بدهکاریهایی که داره همه رو بگه، چه بدهکاریهای مالی چه غیر مالی، و به توبه، یعنی و یامره به توبه و غیرها. این فلیت و قول سدید اینطور داره معنا میکنه. قول سدید این است که موافق شریعت حرف بزنید با موسی، طوری حرف بزنید که شریعت اجازه داده، وقت توضیح بدید بهش، بگید که سلس زیاده رو و خمس اولاست برای اولادت، اگه بذاری که اونا فقیر نشن بهتره، امرش کنید به این که وصیت کنند ما علیه و ماله رو، امرش کنید به توبه را بگذارید. بله القول السدید، قول السدید المذکور لکل احد و علا کل حال. عبارت ما اینطور نوشته، بعد از علا کل حال این دوتا نقطه رو داشته، بعد این الذین یأکلون رو برده، نقطه ندارید؟ همون خوبه، ما نقطه رو داشته و نشون داده که چند نهو قول سدیدی که لکل احدن و علا کل احدن هست این الذین یأکلون هست. این عبارت ما با این نقطه ای گذاشته به نظر میرسه این مرادش بوده، خوب نیستیم. اینطور باید بگیم بله قول سدید المذکور میشه مبتدا، لکل احدن و علا کل حالن میشه خبرش، ما گفتیم قول صدیق مال کسیست که وسیع باشد، حاضر در مجلس رسایت باشد. حالا این میفهمد نه، قول صدیق مال همه است، در همه عالم است، همه باید قول صدیق بگیم، در همه حال باید قول صدیق بگیم، نه تنها موسی در مجلس وصیت یا وسیع در مجلس وصیت. بله شأن نزول مخصص نمیشه. بله بعد القول الصديد المذكور لكل احد است و على كل حال است، اختصاص به یتیم و وصی و موسی نداره. ان الذين ياكلون آیه بعد از همین آیه است که در بارش بحث میکردیم. ظاهرا باید بزنیم شما جلسه بعد.